ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید، به خصوص اگر در ایران هستید، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا و صدای ما رو میشنوید. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های روز انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در هشتمین شب از اردیبهشت ماه با شما هم تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبر و تحلیل و گزارشی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. اما با فهیمه خضر حیدری همراه بشیم که صدای او رو در بخش‌های مختلف خبری امشب شنیدید. بریم و مجله شبانگاهی رو با خبرهای تازه شروع کنیم. فهیمه سلام.
سلام آزاده، سپاسگزارم و سلام به شما همراهان شبانگاهی رادیو فردا. خبرها رو آغاز می‌کنیم با آنچه که آمریکا در مورد تحریم‌ها علیه روسیه انجام داده. آمریکا جزئیات سومین دور تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرده است. ایگور سچین، یکی از نزدیکترین مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و 6 نفر دیگر از مقامات بلندپایه روسیه از کسانی هستند که نامشان به لیست تحریم‌های آمریکا علیه روسیه اضافه شده است. آقای سچین رئیس شرکت نفت دولتی روسیه روسنفت است و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های آن کشور. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های جدید، ارزش سهام شرکت روسنفت بیش از 2% سقوط کرد. 17 شرکت روسی هم در لیست تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه قرار دارند، ولی گازپروم که بزرگترین شرکت تولید و صادرات گاز در جهان است، از این دور از تحریم‌ها در امان مانده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که 15 مقام و شخص دیگر روس و اوکراینی را به علت نقش آنها در دامن زدن به تنش‌ها در اوکراین به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند. این افراد به فهرست بیش از 50 نفر اضافه می‌شوند که اتحادیه اروپا قبلاً آنها را از دریافت ویزا محروم کرده و دارایی‌های آنها هم مسدود شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام آمریکایی، از آغاز سال جاری میلادی حدود 60 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شده که بیش از میزان آن در طول سال 2013 میلادی است. این مقام افزوده است که ارزش روبل روسیه و شاخص سهام در بازار بورس مسکو هم کاهش یافته است. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران، همراه هیئتی برای شرکت در کنفرانس مقدماتی بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای راهی نیویورک شد. این اجلاس از 8 تا 19 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، پیشتر اعلام کرده است که دور بعدی مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از 15 تا 19 اردیبهشت ماه در حاشیه همین اجلاس انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقل از آقای راخچی، قرار است چند روز بعد هم در 23 اردیبهشت ماه مذاکرات در سطح بالاتر با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و هیئت های گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار شود. به گفته آقای راخچی، در این دور از مذاکرات تدوین و نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای آغاز می شود. در ایران، غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، برخی از زندانیان بند 350 زندان اوین را به تخریب اموال متهم کرده و از تشکیل پرونده برای آنها خبر داده است. آقای ژئی در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران، وقایع اخیر این بند را قائله داخل زندان اوین توصیف کرده و افزوده است که زندانیان حق ندارند اشیاء ممنوعه وارد زندان کنند و دستگاه قضایی تابع مقررات است و اگر کارمند یا زندانی در داخل یا خارج از زندان مرتکب خلافی شود، با او برخورد می شود و به هیاهوی رسانه های مغرض و ضد انقلاب هم به گفته او رسانه های ضد انقلاب خارج نشین توجهی نمی شود. و بعضی از خانواده های زندانیان بند 350 اوین به سایت کلمه گفتند که برخلاف وعده مسئولان امنیتی به آنها، 12 نفر از این زندانیان همچنان در سلول های انفرادی هستند و بعضی هم به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند. به گزارش سایت کلمه، قربان بهزادیان نژاد و محسن میردامادی از زندانیان این بند در نامه خطاب به محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، گفتند که ضرب و شتم زندانیان روز پنجشنبه 28 فروردین ماه 2 ساعت ادامه داشته و تصاویر آن در دوربین‌های مداربسته موجود است، اما عاملان تلاش می‌کنند مانع از رسیدگی به موضوع شوند یا آن را به تأخیر بیاندازند تا آثار ضرب و جرح و مدارک از بین برود. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ما هست. اگر به اینترنت مناسبی دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. میتونید آخرین اخبار رو اونجا پیگیری کنید، از جمله اینکه لیلا حاتمی عضو هیئت داوران جشنواره فیلم کن شده، و جزئیات بیشتر رو از سایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید پیدا کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، محکومیت رهبر اخوان المسلمین و ده ها عضو این گروه اسلامگرا در مصر به مرگ.
بر اخوان المسلمین فشار میارن از طریق موضوع دادگاه و قوه قضاییه که بتونن در آستانه انتخابات اونها را در موضع دفاع قرار بدن، به حاشیه برانن.
سفر مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا، یک مقام بلند مرتبه بریتانیایی به تهران.
این بار فقط وزارت خارجه و آقای روحانی نیستن که بایستی تضمین بدن که امنیت کارمندان سفارت بریتانیا در صورت باز شدن دفتر در ایران تأمین خواهد شد. باید حتما وزارت کشور و در رسون خود آقای خامنه ای تضمین بدن.
آغاز اجرای طرح حجاب و عفاف در ایران همزمان با فرارسیدن فصل گرما.
هنگام انتخابات شعارهای بسیار زیادی داده میشه و در عمل بعد از اون به سادگی زیر پا گذاشته میشه، امری جدیدی نیست.
همراه ما بمونید تا در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. یک دادگاه در مصر دوشنبه 8 اردیبهشت ماه محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و 682 عضو دیگه این گروه اسلامگرا را به مرگ محکوم کرد. در صورت اجرای حکم اعدام محمد بدیع، او عضو ارشد اخوان المسلمین خواهد بود که بعد از سید قطب رهبر و نظریه پرداز این گروه که در سال 1966 میلادی اعدام شد به مرگ محکوم میشه. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی داره با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسئله جهان عرب مقیم ترکیه، و ارزیابی او رو پرسیده درباره میزان حکم صادر شده علیه اخوان المسلمین.
یه ماه پیش همین قاضی یعنی آقای سعید صبری در دادگاه استان المنیا چنین حکم مشابهی رو هم صادر کرد در مورد 529 نفر، منتها تو همین حینی که حکم جدید رو داره صادر میکنه، حکم بیش از 490 نفر که اعدامی بودن اینها رو لغو کرده. اینشون میده که چنین احکامی خیلی جدی نیست. مسئله دیگه این که اینها دارن بر اخوان المسلمین فشار میارن از طریق موضوع دادگاه و قوه قضاییه که بتونن در آستانه انتخابات اونها را در موضع دفاع قرار بدن، به حاشیه برانن، و از این طریق دارن استفاده میکنن. اما اینکه این حکم تنفیذ بشه و مرحله اجرا در بیاره، من بعید میدونم با توجه به اینکه مصر هم خواهان تعامل هم با قطر هم با کشورهای دیگه که از اخوان مسلمین حمایت میکنن. بنابراین اجرای این حکم با توجه به مخالفت هایی هم که در آفریقا و در اروپا از سوی سازمان های حقوق بشر صورت گرفته، امکان اجرای این حکم خیلی بعیده.
حالا آقای هاشمیان، در صورت اجرای حکم اعدام به خصوص برای بلندپایگان گروه اخوان المسلمین و از جمله محمد بدیع، تبعات سیاسی این مسئله برای آینده سیاسی مصر چگونه خواهد بود؟
برای اخوان المسلمین تبعاتش اینه که رهبرانش رو از دست میده، اما ساختار اخوان المسلمین در جامعه مصر خیلی قویه و از لحاظ ساخت اجتماعی و ساخت فرهنگی و مؤسساتی که دارن و توزیع جغرافیایی که در مصر دارن بسیار قویه. بین 25 تا 30 درصد جامعه مصری به اینها گرایش دارن و امکان نداره باز بین بردن رهبران یا زیرزمینی کردن اینها در واقع بتونن اینها رو از بین ببرن. منتها برای آینده مصر خیلی خطرناکه. دولتی که اکنون حاکمه میخواد از طریق این احکام خیلی شدید و سنگین اخوان المسلمین رو به حاشیه برانه، ولی ممکن اخوان المسلمین با همین وسایلی که بر ضد اونها صورت میگیره خیلی قدرتمند به صحنه بیان و در برابر حکومت جدید قد علم کنن. بنابراین ممکنه رویارویی و مواجهه خیلی سخت‌تر از گذشته بشه و این کاری که نظامیان الان دارن انجام میدن برای آینده مصر خیلی خطرناکه.
آقای هاشمیان، به گفته یکی از وکلای مدافع متهمان، حکم اعدام این گروه از اخوان المسلمین باید باید به تایید مفتی اعظم مصر آقای محمد طنطاوی برسه. حالا این سوال پیش میاد که مفتی اعظم مصر و حتی رئیس الازهر در کجای این دعوای سیاسی مصر قرار دارند؟
الازهر از حرکتی که از سوی عبدالفتاح سیسی و ارتش صورت گرفته حمایت کرد. منتها الازهر خواهان برخوردهای خشن نیست. از لحاظ قضایی مفتی شهر همیشه حکم اعدام که در گذشته بخصوص در دوره حسنی مبارک صورت میگرفته رو تایید میکرد. ولی در این مرحله من بعید میدونم به این شکل حکم رو تایید کنه، چون این حکم خیلی اشکال داره. یکی این که به صورت فلعی و جمعی در واقع صادر شده، تک تک افراد رو محکوم نکرده. دو این که بر اساس یک جرم این همه آدم رو محکوم کرده. سه این که در واقع اینها گفتن که حمله علیه مراکز پلیس صورت گرفته در حالی که مواد لازم و مدارک لازم ارائه نشده. و چهارم این که گفتن به احزاب ممنوعه وابستن در حالی که اون موقع ممنوع نبود اخوان المسلمین، الان طبق این تشکل جدید و تغییرات جدید ممنوع شد. بنابراین کل مدارک ارائه شده ناقضه و به اعتقاد من مفتی شهر و الازهر دست به چنین کاری نخواهد زد.
درباره محکومیت به مرگ رهبر اخوان المسلمین شنیدید و همطور ده ها عضو این گروه اسلامگرا در مصر. در این مورد رضا جمالی از رادیو فردا با حسن هاشمیان گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که 11 دقیقه است شروع شده و همچنان ما با شما هستیم. بشنویم در مورد سفر سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا به تهران. او بلند مرتبه ترین مقام سیاسی بریتانیایی محسوب میشه که در سالهای اخیر به ایران سفر خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در مورد این سفر از بابک غفوری آذر بشنویم.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از ورود سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا به تهران خبر داد. مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران، با تایید خبر سفر آقای گس به تهران به این خبرگزاری گفته این مقام بلند مرتبه وزارت خارجه بریتانیا قرار است با تعدادی از مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی دیدار کند. به گفته آقای تخت روانچی، روابط دو جانبه و مسائل بین‌المللی موضوع گفتگوهای سایمون گس با مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود. سایمون گس که پیشتر به عنوان سفیر بریتانیا در ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده بود، بلند مرتبه ترین مقام سیاسی بریتانیا محسوب می شود که در سالهای اخیر و به ویژه پس از بحران در روابط سیاسی ایران و بریتانیا به تهران سفر کرده است. شهران تبری، کارشناس مسائل سیاسی بریتانیا، درباره اهمیت این سفر سایمون گس به تهران به رادیو فردا میگوید:
خب سفرشون بسیار مهم هست. این نشون دهنده این استش که بریتانیا میخواد رابطهش رو با ایران بیشتر بکنه و احتمالاً در موقعی که مناسب باشه از نظر اونها از نظر ایران سفارتخونه رو باز بکنه. ولی من فکر میکنم اهمیت سفر آقای گس از این بابت هست که ایشون میخواد با مقامات متعدد، این بار فقط وزارت خارجه و آقای روحانی نیستن که بایستی تضمین بدن که امنیت کارمندان سفارت بریتانیا در صورت باز شدن دفتر در ایران تأمین خواهد شد. این بار بایستی که حتما، چون در داخل ایران هستی موضوع، باید حتما وزارت کشور و در رأس اون خود آقای خامنه‌ای بایستی که تضمین بدن که اگر دفتر بریتانیا در ایران باز بشه، حالا ابتدا دفتر کنسولگری باز میشه، چون همطور که میدونید کنسول کنونی بریتانیا مقیم تهران نیست، میخوان ببینن که در چه حدی میتونن امنیت دفتر و امنیت کارمندها رو کسب بکنن و ایشون رفتن برای تجسس درباره این موضوع در درجه اول.
سایمون گس علاوه بر مسئولیت‌های دیگر سیاسیش، نماینده بریتانیا در مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با ایران نیز هست و بر این اساس گمانه‌زنی‌های مبنی بر احتمال مذاکره درباره مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در جریان سفر یک روزش به تهران مطرح شده است. شهران تبری درباره درستی این گمانه‌زنی‌ها چنین می‌گوید:
من فکر میکنم اون گفتگوها بیشتر سپرده خواهد شد به کسانی که مسئول اون گفتگوها هستند. به تبع در سفر آقای گس و در مذاکراتش اشاره به این موضوع خواهد شد. ممکنه فقط حامل پیام‌هایی باشن، ولی تصمیم نهایی با ایشون نیست و ممکنه درباره این موضوع هم صحبت بشه. ولی من فکر میکنم سفر آقای گس بیشتر مربوط به باز کردن دفتر سفارتخونه در ایران هست.
ایران و بریتانیا از آذر ماه سال 1390 به دنبال حمله تعدادی از دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه دیپلماتیک بریتانیا در تهران شاهد تنش در روابطشان بودند، اما این تنش پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران و دیدارش با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سمت کاهش پیش رفته است. وزارت خارجه بریتانیا دو ماه پیش اعلام کرده بود روابط دیپلماتیک غیر مستقیم با ایران را متوقف کرده و از این به بعد روابطش را با ایران به طور مستقیم و از طریق آجی شارما کاردار غیر مقیمش برقرار خواهد کرد. مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران هم خبر داده بود که روابط تهران و لندن بدون حضور حافظ منافع از سر گرفته شده است.
درباره سفر سایمون گست شنیدید، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا به تهران. او یکی از مقام‌های بسیار بلندپایه سیاسی هست که از بریتانیا به تهران به ایران سفر خواهد کرد. بابک غفوری آذر گزارش میداد. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو، باز هم با یک گزارش دیگه، این بار بشنویم در مورد گرانی در ایران. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از آنچه افزایش خودسرانه قیمت نان در تهران خوانده خبر داده. این خبرگزاری اشاره کرده که دولت افزایش قیمت گندم، آرد و نان و 14 قلم دیگر رو تا پایان خرداد ماه امسال ممنوع کرده بود. قبل از این هم بعضی از مقام‌های دولتی هشدار داده بودند که با آنچه افزایش خودسرانه قیمت‌ها تا پایان خرداد ماه توصیف کردند مقابله خواهد شد. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
هنوز چند روز از نخستین هشدارهای مقامهای رسمی ایران در مورد افزایش قیمت‌ها نگذشته که خبرگزاری مهر از بالا رفتن قیمت نان توسط برخی از نانوایی‌ها گزارش داده است. گزارشی که در آن گفته شده است این گروه از نانوایان به طور خودسرانه اقدام به این کار کردند. مهر نوشته که قیمت نان سنگک از 600 تومان به 700 تومان افزایش یافته است و نانوایان به بهانه نداشتن پول خرد یک نان به همراه نصف آن را 1000 تومان عرضه می کنند. این خبرگزاری توضیحی درباره قیمت انواع دیگر نان نداده است. پیشتر قیمت مصوب برای هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان، تافتون 300 تومان و لواش 160 تومان در تهران تعیین شده بود. گزارش خبرگزاری مهر در تضاد با گفته‌های نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استان تهران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او گفته بود هر گونه افزایش قیمت تا پایان خرداد ماه ممنوع است و اصناف و اتحادیه‌ها در صورت پیشنهاد افزایش قیمت کالاهای مورد نظرشان و تایید آن می‌توانند طبق مجوز افزایش قیمت داشته باشند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور گفته بود با افزایش خودسرانه قیمت‌ها برخورد خواهد شد. این سخنان و هشدارها در شرایطی بیان شده‌اند که به نوشته خبرگزاری مهر پیش از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران برخی از اصناف و واحدهای تولیدی قیمت‌ها را با هماهنگی و یا بدون هماهنگی دولت افزایش داده‌اند. در همین ارتباط میتوان به گزارش خبرگزاری فارس استناد کرد که به نقل از مرکز آمار ایران نوشت نرخ اقلام غیر خوراکی و خوراکی در ماه فروردین بین 1.2 تا حدود 2% افزایش داشته است. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، یک عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در اهواز گفته که قیمت لوازم خانگی تولید شرکت‌های داخلی در حال افزایش است. این خبرگزاری در این حال به نقل از ناصر سودانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نوشت، قیمت‌های جدید سوخت بر تمام اقلام دیگری که مردم از آن استفاده می‌کنند تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس این گزارش، به گفته جعفر تشکری هاشمی، معاون ترافیک شهردار تهران، یکی از تأثیرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا رفتن نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی یعنی تاکسی، اتوبوس و مترو از روز 16 اردیبهشت ماه خواهد بود.
افزایش قیمت نان در تهران، این موضوع گزارش بهروز کارونی بود و ما همچنان منتظر پیام‌های تلفنی و فیسبوکی شما هستیم در مورد افزایش گرانی‌ها، افزایش قیمت نان و همینطور افزایش قیمت بنزین در ایران.
هر چیزی باید به طبق اصول خودش قیمتش بره بالا. آقای روحانی و مسئول دیگه میگه که خلیج فارس، عربای حوزه خلیج فارس، گازوئیل را بنزین لیتری اینقدره. امکانات دیگه‌ش هم مثل ایرانه، تو می‌خوای قیمت بنزین و گازل مثل قیمت کشور حوزه خلیج فارس کنی؟ شما همون امکانات رو به ایرانی بدین، بنزین از اونها گران‌تر بدین، هر کی خواست استفاده کنه، هر کی نخواست استفاده نکنه.
دوره احمدی نژاد جمشید بسم الله بود که دلار و طلا می برد بالا. در زمان دکتر روحانی چه کسی جانشین جمشید بسم الله هست؟ اینطور طلا و دلار بالا میره، تو قیمت اجناس هم تأثیر گذاشته، تمام کاسبان جنس رو گرون کردن و هیچ کس نیست که دخالتی کنه.
آی روحانی 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکریم. این که زندانیان سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکریم. این که قیمت سوخت رو بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکریم. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکریم. بفهمید شما سرهنگ حقوقدانید یا حقوقدان سرهنگ؟
گران شدن بنزین، حاملان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه رو نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم. هیچ کس نیست کمک بکنه. هیچ کس نیست به داد ما برسه. من نمیخوام فقیر بشم. فقط کمک میخوام. خواهش میکنم. از طریق شما درخواست میکنم. کمک میخوام. نمیخوام فقیر بشم. بدبخت شدیم ما.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آمریکا و غرب نیستن که مردم ایران از اسلام دور میکنن، بلکه خود شما هایین که این کارو میکنین که مردم از اسلام زده بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. آنچه که در بند 350 زندان اوین رخ داد همچنان در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران خبرسازه و اظهار نظر مقام های قضایی ایران درباره این موضوع هم ادامه داره. همزمان زندانیان این بند با ادامه اعتصاب قضا خواستار رسیدگی و برخورد مقام ها با عاملان این ماجرا هستند. از بابک غفوری آذر در مورد آخرین تحولات مربوط به بند 350 اوین بشنویم.
حاشیه‌های مربوط به اتفاقات بند 350 زندان اوین روز دوشنبه با صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران ادامه یافت. صحبت‌هایی که در آن آقای اژه‌ای با رد دوباره ضرب و شتم زندانیان بند 350 از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که به گفته او در قائله داخل زندان اوین اقدام به تخریب اموال زندان کردند خبر داد. او همچنین گفت کسانی هم که قائله آفریدند و چه در داخل و چه در خارج زندان حرفای خلاف زدند حتما تعقیب می شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران که در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران سخن می گفت همچنین در اظهارات مبهمی امکان کشف مشروبات الکلی در داخل زندان را تایید کرد و با رد نکردن ادعای یک نماینده مجلس که گفته بود مشروبات الکلی هنگام بازرسی از بند 350 زندان اوین کشف شده گفت افراد با در اختیار داشتن وسایل موجود چنین چیزهایی را در زندان به وجود می آورند. اظهارات دادستان کل ایران در حالی مطرح شده که وبسایت کلمه به نقل از تعدادی از خانواده‌های زندانیان بند 350 گزارش داده که اعتصاب قضایی زندانیان این بند در اعتراض به اتفاقات اخیر ادامه دارد. اعتصاب قضایی زندانیان بند 350 در حالی ادامه دارد که در روزهای اخیر طیف‌های مختلفی از چهره‌های سیاسی در نامه‌ها و بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار پایان اعتصاب قضایی این افراد شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید، ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی، خانواده مهدی کروبی و 137 نفر از زندانیان سیاسی پیشین از جمله افراد و گروه‌هایی هستند که در 2 روز اخیر به شکل‌های مختلف خواستار پایان اعتصاب قضایی زندانیان بند 350 و همچنین زندانیان زندان‌های دیگر شدند. در همین حال از زمان تشکیل کمیته‌ای در دولت جمهوری اسلامی برای پیگیری حوادث زندان اوین اقدام دیگری از سوی دولت حسن روحانی درباره این اتفاق دیده نشده است. در همین باره محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت و قربان بهزادیان نژاد
رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 که از جمله زندانیان اعتصاب قضا کننده هستند، در یک نامه مشترک به محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی با تاکید بر حقوق شهروندی زندانیان از اعضای کمیته تشکیل شده دولت خواستند با شنیدن مطالب هر دو طرف به خصوص مجروحان و مصدومان و مشاهده تصاویر دوربین‌های مدار بسته بدون سانسور و تقطیع واقعیت را به طور کامل یافته و منعکس کنند.
و آخرین گزارش رو بشنویم در مورد طرح حجاب و عفاف در ایران. رسانه‌های ایران از آغاز اجرای طرح موسوم به حجاب و عفاف خبر دادن همزمان با فرارسیدن فصل گرما. در این شرایط که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خودش از برخورد با حجاب زنان و دختران ایرانی انتقاد می‌کرد. از آپتین صد بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پاییز گذشته در بین کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت:
بانوان عفیف جامعه ما باید از حضور پلیس احساس آرامش و امنیت کنند. اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است، اون تذکر باید از مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و ساجد و علما و حوزه ها آغاز شود. آخرین مرحله کاری است که به تذکر پلیس می انجامد. پلیس نباید بار همه را خود به تنهایی بردوش گیرد. یادمون باشد ما قیم مردم نیستیم.
این در حالی است که به تازگی حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران از اقدام آتی این وزارتخانه و پلیس درباره پوشش شهروندان ایرانی در فصل گرما خبر داده است. آقای امیری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چهارچوب‌ها و هنجارهای جامعه را رعایت نکنند برنامه ویژه‌ای در نظر دارد. به گفته آقای امیری وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی را برای اجرای کردن طرح عفاف و حجاب در دست اجرا دارد. مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد درباره چرایی ادامه طرح موسوم به عفاف و حجاب معتقد است:
دولت آقای روحانی درست است سوی جریان‌های بنیادگرا تحت فشار هستند، اما به این واقعیت هم باید نگاه کرد که به خصوص در ایران که با کنترل رفت دار مقامات برگزیده روبرو نیستیم، هنگام انتخابات شعارهای بسیار زیادی داده میشه و در عمل بعد از اون به سادگی زیر پا گذاشته میشه، امر جدیدی نیست و به نظر من آقای روحانی هم از این قاعده مستثنا نیستند. یکی از اون نمونه ها مسئله برخورد با حجاب زنان هست. شاید بخش قابل توجهی از جمعیتی که با آقای روحانی رأی دادن فکر کردن دولت روحانی رفتاری رو در پیش نخواهد گرفت که دولت احمدی نژاد در پیش گرفته و با تساهل بیشتری برخورد خواهد کرد. گرچه اندکی از اون شدت فشار کاسته شده، اما با گرم شدن هوا و تابستان ملت دوست ندارن لباسهای خیلی پوشیده داشته باشن، اما این امر میتونه چالشی تلقی بشه علیه این اقتدار دینی که در جامعه ایران به خصوص راجع به حجاب همواره واکنش نشون داده و این شکاف بین دولت و جامعه مدنی ایران وجود داره. بر عهده گرفتن مسئولیت برخورد به اصطلاح با نوع حجاب و پوشش توسط وزارت کشور میتونست این امید رو ایجاد بکنه که نوعی ملایم‌تر رفتار بشه.
اجرای طرح عفاف و حجاب که در بین شهروندان ایرانی و پیش از این با نام گشت ارشاد شناخته میشد در عهده 26 وزارتخانه و سازمان بود، اما پس از استقرار دولت حسن روحانی اجرای این طرح به وزارت کشور واگذار شد. این در شرایطی بود که چند سال گذشته انتقادهای بسیاری از شیوه برخورد با شهروندانی که از آنان با عنوان بدحجاب یاد میشد مطرح شده است. در همین حال مسعود جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران نیز با اشاره به آغاز طرح دریا از خرداد ماه از برخورد پلیس با زنان به گفته او بدحجاب در خلال اجرای این طرح خبر داده است. فرمانده نیروی انتظامی مازندران به خبرگزاری تسنیم گفته که پلیس در این طرح با به گفته او بدپوششان و بدحجابان برخورد می‌کند و برای اجرای این طرح مقدمات لازم فراهم شده است. مسعود جعفری نسب همچنین برخورد با به گفته او بدحجابان در نوروز گذشته را بسیار مناسب توصیف کرده و خبر داده است که قوه قضاییه ایران در نوروز امسال جریمه نقدی سنگینی را برای افرادی که به گفته او حجاب اسلامی متعارف را رعایت نکردند و دستگیر شدند در نظر گرفته است. سالهاست که با آغاز فصل گرما در ایران پوشش شهروندان به ویژه زنان به مسئله خبرساز بدل شده و نیروی انتظامی با عنوان حفظ عفاف اسلامی به برخورد با شهروندانی می‌پردازد که آنان را بدپوشش می‌خواند.
آغاز اجرای طرح موسوم به حجاب و عفاف در ایران همزمان با فرارسیدن فصل گرما و موضوع گزارش آبتین سعد بود از رادیو فردا. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود و ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.